وی بنیاد سینمای فارابی یا سازمان سینمایی راهبری و هدایت گذاری بشه؟
ببینید، دولت قطعا نقش تعیین کنندهی داره،
بله،
که میتونه زمین ساز بشه یا فراهم بکنه زمینه رو برای حضور در حقیقت بخش خصوصی. ولی اگر بخواد همه چیز بر گرده او گذاشته بشه، گویی که بیاد دخل و تصرف بکنه، به طبع این صنعت میشه صنعت وابسته به سرمایه و صنایع دولتی که حیات طبیعی خودش رو قطعا نمیتونه به خوبی ادامه بده.
ولی جریان سینمایی رو در حقیقت به نوعی دولت هدایت میکنه، همچنان که در کل دنیا جریان فرهنگ و جریان سینما توسط دولت اداره میشه ولی توسط بخش خصوصی اجرا میشه.
چارچوب‌های کلی قطعا هر کشوری متناسب با در حقیقت منافع خودش و چارچوب‌هایی که داره میاد شرایط رو فراهم میکنه. بس اینه که در حوزه اقتصاد که دوستان حتما استاد این حوزه هستن، از زمان آدام اسمیت تا الان بس بر اینه که دولت خیلی نباید دخل و تصرف بکنه، بذاره حیات طبیعی اقتصاد شکل بگیره.
همینطوره.
مؤلفه‌هایی که این حیات رو باعث میشه که از اون وجوه طبیعی خودش خارج بشه باید کنار گذاشته بشه و اونجا باید مراقبت بشه که به تعبیری مثلا در حوزه‌های اگر ببینه که داره کارتلی شکل میگیره یا مونوپولی شکل میگیره، اونجا دولت وارد میشه و اجازه تشکیل مونوپول و کارتل رو نمیده. از طرف دیگه یه سری چارچوب‌هایی وجود داره، در همه جای دنیا هم هست، نظارت‌هایی که باید کمک بکنه که فرایند تولید فرایند سالمی بشه، محصولاتی که عرضه میشه برای مخاطب به درستی عرضه بشه و تطبیق شرایط جامعه با محصولات تولید شده، این نظارت کلی دولت رو میطلبه. اما اینی که در حقیقت دولت‌ها وارد عرصه تولید بشن، معمولاً در جای مختلف دنیا که صنعت سینما دارن،
بله،
دولت برای خودش وجوهی قائله که اتفاقا اون سینما که به عنوان سینمای ملیه یا به عنوان سینمای هنری یا به عنوان بیشتر حوزه فیلم کوتاه و مستند یا برای محصولاتی که مشخصا معطوف به حوزه کودک و نوجوانه، دولت اونجا وارد میشه و ممکنه محصولاتی رو تولید بکنه که بخش خصوصی رغبتی برای ورود به اینجا نداشته باشه، اون جایگاه دولتی تعریف میشه. اینی که ما بتونیم به این منظومه سینمایی دست پیدا بکنیم، صنعتی بشیم و به واسطه صنعتی شدن صنایع دیگر رو بیایم دخیل بکنیم، از صرفا جذب سرمایه نیست، چون الان جذب در حقیقت نظر سرمایه گذاران بخش خصوصی بیشتر برای این که لوگوشون رو در یه گوشه فیلم ببینیم، یه پولی به ما بدن مثلا یه محصولی رو در حقیقت مورد لحاظ قرار بدیم، در حالی که از سرخط تولید وقتی شما سرمایه رو لحاظ میکنید و در نظر میگیرید، صرفا خود محصول سینمایی نیست. مثلا در حوزه انیمیشن شما صنایع مجاوری داره مثل گیم،
بله،
که بازی‌های ایرانی که میتونید ازش بهره ببرید، مثل دقیقاً محصولاتی که برای کودک و نوجوان میتونه تعریف بشه، از عروسک بگیرید تا محصولات دیگه، یا حتی عرض کنم خدمت شما سلسله محصولات جانبی مثل انیمیشن های کوتاه یا حتی سریال هایی که میتونه از قبل این بشه، شما یک مجموعه ای از فرایندی رو میبینید، محصول سینمایی یه بخشیش میشه. تا این صنعت ریشه ندونه، پا نگیره، دولت ترغیب نکنه بخش خصوصی رو که وارد این عرصه بشه، یک پیوندی بین صنعت و هنر و سینما صورت نگیره، به گونه ای نباشه که مثلا در بورس این امکان وجود داشته که در حقیقت مخاطب عام بتونه بیاد و سهمی از سینما رو داشته باشه، شفاف نباشه در حقیقت فرایند ورود و خروج سرمایه و این شفافیت باعث نشه که همه چیز مشخص و معین بشه و سرمایه گذار بداند که وقتی سرمایه رو در یک فیلمی میگذاره قطعا یک عایدی براش داره. شاید ما هنوز به اون مرحله‌ای که بگیم سینما ایران سینما صنعتی است نرسید.
ما در ایران نمونه‌ها و تجربه‌های موفقی رو به نسبت دقل میتونیم بگیم موفقی رو هم شاهد بودیم که در اون تجربه‌ها سینما زمینه اولیه رو ایجاد کرد و بعد محصولات دیگه‌ای از قبل اون فیلم منتشر شده و اتفاقا با استقبال مردم هم و هم مواجه شده. میتونیم مدرسه موشا رو به عنوان یک نمونه موفق شاید در این قضیه مطرح کنیم که عروسک‌هاش بسیار مورد توجه بوده و در دوره
فروش،
بله، این مواردی است که در حقیقت هنوز هم بعد از اینکه اون فیلم ها تموم شده پابرجاست. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فرید رائدزاده که دکتر رائد فریدزاده، معاون محترم بخش بین‌الملل سینمای فارابی، از اینکه در برنامه امروز صنعت سینما حضور پیدا کردید. امیدوارم در گفتگوی دیگه در ارتباط با حوزه بین‌الملل شما بیشتر در حقیقت با شما صحبت کنیم.
سپاس از لطف و محبت شما، خیلی ممنون که این فرصت در اختیار من گذاشتید.
کلام پایانی اگر دارید بشنویم.
انشالله که دوره خیلی خوبی باشه و جلوی چهلم که بالندگی سینمای ایران رو در این سال ببینیم و تولیداتی باشه که حتما چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی برای ایران نام‌آوری کنه.
سپاسگزارم. امیدوارم که برای شما هم در فعالیتی که در بنیاد سینمای فارابی دارید روزهای بسیار خوبی باشه و برای سینما ایران هم همچنین. با شما همچنان همراه هستیم با برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد. در گفتگو با معاون بین‌الملل بنیاد سینمای فارابی در خصوص صنعت سینما ازشون که سوال کردیم و نقشش بر صنایع وابسته، ایشون گفتن ما هنوز بومی‌سازی صنعت سینما رو در کشورمون نداریم و باید تلاش بکنیم که تجربه های جهانی رو در ایران بومی‌سازی کنیم. در بخش قبل، در قسمت‌های قبلی برنامه، در گفتگو با آقای میر مهرابی که موضوع خبرها رو در حقیقت رصد می‌کردیم و آنچه که امروز در جشنواره فیلم فجر اتفاق افتاد، اشاره شد به اکران فیلم بی‌رویا در خانه جشنواره. خوشبختانه در این فرصت جناب آقای آریان وزیر دفتری مهمان برنامه صنعت سینما هستند. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، منم خیلی خوشحالم که اینجام. امیدوارم گفتگو خوبی باشه.
آقای وزیر دفتری رو بیشتر با فیلم‌های کوتاهش می‌شناسن، مثل بچه آدم که به هر حال تو عرصه بین‌المللی هم حضور داشته و خدا رو شکر به نظر می‌رسه اون تجربه‌های فیلم‌های کوتاه شما موفق بوده.
بله، خدا رو شکر، در واقع مخصوصاً دو سه تا فیلم آخر کوتاهی که ساختم که دیگه آخرش هم مثل بچه آدم بود که بله. شما گفتین هم در ایران اقبال داشت فیلم‌ها، هم در واقع در پخش جهانی اتفاقات خوبی براشون افتاد و دیگه حالا ببینیم برای بیرویا چه اتفاقی میفته.
این که یک فیلم اولی در حقیقت بتونه جلب نظر بکنه از یک افرادی که در حقیقت بیان برای فیلمش سرمایه گذاری کنن و پشتیبانی کنن، مثل آقای هومن سیدی یا آقای سعید سعدی که به هر حال اینها در سینما سابقه ای دارن و از خودشون اعتبار و نشانه ای دارن که هم در جایگاه کارگردانی و هم آقای هومن سیدی در جایگاه بازیگری به هر حال شناخته شده هستن. در مورد این موضوع بفهمید که چطور این اعتماد صورت گرفت.
والا یک کمی بعد برگردم قبل‌تر، من یک جایی فیلم کوتاه مثل بچه آدم در وقت جشنواره بود، آقای سیدی اونجا داور بودن و جایزه گرفت فیلم من. بعد از اون ایشون لطف داشتن، گفتن اگر که زمانی خواستی آره کار بلندی بکنی اینا، منو در جریان بذار. از اون ماجرا گذشت و همون ماجرا هم شد در واقع باب آشنایی من با آقای سعدی، تا اینکه وقتی که به بیرویا رسیدم با توجه به شناختی که پیدا کرده بودم، خب میدونستم واقعا آدمای درجه یکی هستن جفتشون و آقای سعدی اول خب فیلمنامه رو خوندن و حالا کارهای کوتاه منم هر دو عزیز دیده بودن و فکر کنم این جلب اعتماد هم بخشش فیلمنامه بود که براشون جذاب بود که حالا در فضای یک مقداری شاید درگیر تکرار سینما ایران کار متفاوتی بکنن، هم از اون طرف این اعتماد داشتن که در واقع من بتونم این فیلم رو جوری در بیارم که اون کشش که در فیلم نامه بود در خروجی نهایی باشه.
با توجه به این که ما در این دوره حضور فیلم اولی ها رو هم به نسبت بیشتر داریم و از قضا عموماً فیلم اولی ها کسانی بودن که به زعم کارشناسان و منتقدان سینمایی موفق عمل کردن، یعنی در شناخت هنر سینما و شناخت قاب به خوبی تونستن از عهده بر بیان. بعضی از این فیلم اولی ها خودشون فیلم نامه هم خودشون نوشتن.
درست.
به نظر میرسه که این یه اتفاق متفاوتیه باز، به خاطر اینکه ریسک بزرگیه که من فیلم اولم رو فیلمنامه‌شو خودم بسازم، در عین این که میتونه باعث افتخار باشه، در این حال یک زمینه ریسک بسیار بالایی هم داره.
موافقم باهاتون. ببینید، من فکر کنم در واقع یه حلقه گم شده این وسط داره سینمای ایران که جریان فیلم کوتاهه، و اون جریان تقریبا حداقل من از وقتی که توش حضور داشتم تا این 4-5 سال اخیر به یک جریان بسیار جدی و حرفه‌ای تبدیل شده. یعنی دیگه حالا یک در واقع جنبش میتونه این باشه که تو بری تمرین کنی، فیلم سازی یاد بگیری، ولی یک فضای خیلی حرفه‌ای تری دارن فیلم‌های کوتاه که تو میری و در اشل جهانی کنار کلی فیلم کوتاه حرفه‌ای دیگه قضاوت میشی. فکر میکنم این خب خیلی روی این خروجی فیلم‌های اول این سال‌ها تاثیر داشته. یعنی ما فیلمسازهایی رو داریم، فارغ از خودم میگم قطعاً، که درسته که تجربه اولشون هست، ولی در واقع این تجربه اول بودنه به معنی این که فیلمساز با مدیوم ناآشناس یا هنوز نمیدونه دقیقا میخواد چه کار بکنه اینا نیستش. بخشی از اون تجربه هایی که حالا زمان نگاتیف به خاطر محدودیت ابزار در واقع فیلمساز اول میتونست تو فیلم بلندش در واقع داشته باشه، الان به نظرم فیلم های کوتاه این کمک میکنه که تو میتونی کلی تجربه کسب کنی و یک مقدار تکلیف روشن‌تر بیای فیلم اولتو بسازی.
به موضوع مهاجرت در فیلم پرداختی و داستان حول این موضوع اصلی در حقیقت دور میزنه. این موضوع چرا براتون جذاب بوده و فکر میکنید آیا برای مخاطبان هم این موضوع به گونه جذاب هست که گیشه رو تضمین کنه؟
من فکر میکنم که کاری که سعی کردم بکنم، چون خیلی فیلم در واقع با دغدغه هویت و اینکه اصولا چه چیزهای مؤلفه‌های اصلی هویت یک نفر هستن و با از دست رفتن چه چیزهای این هویت مخدوش میشه، برای من ایده اولش این بود. و یکی از چیزهایی که تو طول تایمی که داشتم به در واقع فیلمنامه فکر میکردم به ذهنم رسید این بود که آدمی که مهاجره و تصمیم میگیره از جایی که هست مهاجرت کنه، ناخودآگاه این تغییر هویت انگار داره اتفاق میفته. فکر کردم این دوتا تم میتونه خیلی درست در واقع در کنار هم قرار بگیره. ضمن این که برام جالب بود، حالا تو تجربه فیلمای کوتاه اینو در واقع پیدا کرده بودم که میدونستم که مخاطب اگه تو ابتدای مسیر ایده یکمی آشناتری رو بهش بدی، راحت‌تر با قصت همراه میشه تا اینکه از ابتدا بخوای هم مثلا توی طراحی کلی هم توی ایده اولیه و شروع قصه کار خیلی عجیب غریبی بکنی. فکر کردم این تم آشناتر زوج مهاجر رو بذارم در ابتدا و بعد به ترجیح فیلم مسیر عوض کنه.
حضور خانم طناز طباعی به عنوان یکی از بازیگران اصلی و آقای صابر ابر که بازیگر دوم هستن و بازیگران دیگه به جای خود، این دو بازیگر خصوصا معمولا بازیگران نیستن که خیلی فیلم رو هر فیلمی رو بازی کنن. چطور این رضایت ایجاد شد؟ آیا نقش شما فیلمنامه بوده یا اینکه نه حضور آقای هومن سعیدی یا اسامی مثل آقای سعید سعدی باعث این مطلب شد که اینها در این فیلم بازی کنن؟
ببین، در درجه اول در واقع اولین نفری که به پروژه ما اضافه شد آقای سعدی بودن و در مرحله بعد هم آقای ابر. اون موقع در واقع آقای سعیدی درگیر قورباغه بودن همچنان و هنوز در کنار پروژه قرار نگرفته بودن. چیزی که خیلی کمک کرد در مواجهه با هم آقای ابر هم خانم طباطبایی و اینکه در واقع بپذیرن و اطمینان کامل بکنن برای فیلم، یکی متن خود فیلمنامه بود، فکر میکنم که براشون خیلی جالب بود، و در درجه بعدی فیلم های کوتاهی که من دیده بودم.
بسیار خب، ما در موضوع برنامه امروزمون پرداختیم به نقش صنعت سینما در سایر صنایع.
درست.
به نظر من هست که کسانی که دارن فیلم های اولش رو تولید میکنن، علاوه بر این که به صنعت سینما به عنوان یک هنر توجه دارن، از نگاه صنعتی هم بهش توجه دارن. به نظر شما چقدر میتونه یک فیلم بر صنایع دیگه مثل گردشگری، مثل صنایع نشر، مثل صنایع دیگه تاثیرگذار باشه و بتونه اون به اون صنایع هم رونق بده؟
درسته. من فکر کنم یک مقداری این یه همت همه جانبه میطلبه، از این نظر که میدونین خیلی وقتا تو با این مواجه میشی که ایده از این که یک صنعتی بیاد به کمک سینما اینه که تبلیغ اون صنعت در یک فیلم میشه. به نظرم خب اولین ایده است و تو احتمالاً خب بری یه تیزر بسازی راجع به همون صنعت خیلی موفق تری. و ما احتیاج داریم این در واقع فرهنگ یا خورده فرهنگ ها جا بیفته که حمایت به منظره این نیستش که من مثلا عکس برند تو رو توی قاب فیلم بذارم. تو میتونی در واقع حمایت به واسطه کار فرهنگی کردن در واقع یه وجهه‌ای برای اون صنعت بسازی که این صنعت داره در واقع از این فرهنگ و هنر حمایت میکنه. اگه یک مقداری کلی‌تر به این فکر شه، فکر میکنم میتونه خیلی اتفاق خوبی بیفته. ولی نمونه های حالا فعلی که داره اتفاق میفته به نظرم خیلی برداشت اولیه و گاهن بسیار غلطی از این که این حمایت باید صورت
تو تجربه های جهانی میبینیم یک فیلم تولید میشه، بعد محصولات متعدد در شکل های مختلف و قالب های متنوع از آثار مرتبط با اون فیلم تولید و عرضه میشه.
درسته.
که خود اونها گردش سرمایهش بعضی اوقات از خود فیلم میشه. اول بیشتره. در این مورد چه نگاهی داریم؟
فکر میکنم اونا میدونین این بستره رو پله به پله ساختن دیگه، یعنی اصولا جریانه اومدن یه کاری که کردن که شاید ما هنوز ایران در ابتدای مسیرش هستیم، تکلیف سینما به عنوان یک صنعت رو واقعا یک چرخه‌ای براش طراحی کردن. ما فکر میکنم الان بخشای از این چرخه مخدوشه در ایران و اصولا خیلی وقتا فیلم داره به تولید میرسه ولی اصولا تکلیف این که بعد از تولید قرار برش چه اتفاقی بیفته، خب سرمایه‌ای که شده چجوری اصلا قراره برگرده. فکر میکنم اگه اینجوری به خیلی از فیلم‌های سال سینما فکر بکنیم اتفاقی که میفته میگه خب اصلا توجیه در واقع ساخته شدن این فیلم‌ها اگر که برگشت سرمایه است نمیتونه این توجیه ساخته شدنش باشه. فکر کنم این بازنگریه باید کلی باشه و باید ما یه مقداری مدل‌های مختلفی فیلم از هم بتونیم تفکیک کنیم.
آخرین سوالو خیلی کوتاه از شما بپرسم، این که ممکنه شنوندگان جوانی الان شنونده رادیو اقتصاد باشن و گفتگوی من رو با جناب آقای آریان وزیر دفتری میشنوم و احساس میکنن خب چطور آقای آریان وزیر دفتری الان اومده فیلم اولش ساخته و تو ذهنشون تصور میکنن که ما هم به اون نقطه برسیم. تصور میکنید چه باید به این دوستان گفت، چگونه و چه مسیری رو باید طی بکنن تا به امروز آقای آریان وزیر دفتری برسن؟
خواهش میکنم، حالا امروز من چیز خاصی هم نیست واقعا، ولی به هر حال فکر میکنم فیلم ساختن کار بسیار سختیه و به تدریج تو تکلیفت روشن میشه که میخوای این کار رو ادامه بدی یا نه. خیلی معتقدم که فیلمسازی واقعا پلکانه، تو باید مرحله به مرحله تجربه کنی فیلم بسازی و امیدوارم فیلمای کوتاه بسازن و پیش برن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای آریان وزیر دفتری، کارگردان و فیلمنامه‌نویس فیلم بی رویا که امروز در هشتمین روز از جشنواره فیلم فجر چهلم در این مکان خانه جشنواره اکران شد.
خسته نباشین، آرزوی موفقیت.
سپاسگزارم. همچنان با برنامه صنعت سینما در خدمت شما هستیم. که آقای وزیر دفتری هم اشاره کردن، اگر جوانانی هستند که مایل هستند مسیر فیلمسازی رو دنبال بکنند و این حرفه رو به عنوان شغل خودشون انتخاب کنند و آینده شغلیشون رو در این حوزه میبینند، باید با تلاش‌های پله به پله و پلکانی جلو بیان، فیلم‌های کوتاه بسازند و فیلم‌های کوتاهشون رو تکرار بدن، تجربه کنن، در جشنواره‌ها ارائه کنن. کما اینکه شنیدیم که آقای وزیر دفتری اشاره کردن حضور فیلم کوتاه ایشون بعد از سالها فیلمسازی مثل فیلم بچه آدم که در جشنواره کن هم اکران شد زمینه‌ای شد که تهیه کنندگان صاحب نام هم به اون توجه کنن و اعتماد کنن به آقای وزیر دفتری تا فیلم اول خودشون رو بسازن. در برج میلاد تهران و با برنامه صنعت سینما در خدمت شما هستیم تا ساعت 18:30 از محل برگزاری 40مین جشنواره فیلم فجر. تا دقایقی دیگر از گلدسته های شهر نغمه اذان خواهد پیچید. به پخش رادیو اقتصاد میریم و بعد از دقایقی کوتاه با برنامه صنعت سینما با شما همراه خواهیم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم. موعد اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 17:57 است. در این لحظات معنوی و ملکوتی ما را همراهی کنید. ای خدای مهربانم، هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. در این لحظات عرفانی و ملکوتی گوش دل و جان می سپاریم به آیات 54 تا 58 سوره مبارکه اعراف با تلاوت استاد محمد حسین سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العلي العظيم
الله الله يا خير الغافرين الله الله يا خير الفاتحين الله الله يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين الله الله
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد مؤذن استاد حسین صبحدل
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله